بسم الله الرحمن الرحیم.
مقدمه ثالثه در مرتبه سلوط هست در عالم علیت. عرض شد که اون چه که در این عالم تحقق پیدا می کند و حادث میشه، چه از نقطه نظر خود خلق اول که خلق هیولا باشه، یا خلق ثانی که خلق ماده و صورت باشه، یا حوادثی که مترتب بر ماده هست، تمام اینها تدریجی الحصول و زمان در تحقق او شرط و دخیل است. اما در مرتبه علیت که مرتبه فوق زمان است و زمان در اون مرتبه راه ندارد، طبعا علت در اون مرتبه تدریجی الحصول نخواهد بود. و چون زمان مخلوق و معلول ماده است، چه زمان را ما امر حقیقی بدانیم یا اعتباری، در هر دو قسم، بنابراین در عالمی که جنبه علیت را دارد به نسبت به ماده که طبعا نمیتواند ماده باشد، طبعا در اون عالم زمان راه ندارد. صحبت در این است که پس نحوه تشکل حوادث در عالم ماده به نحو تدریجی و حصول به چه شکل خواهد بود؟ آیا ممکن است یک مسئله تدریجی قائم بر یک مسئله ثابته باشه و حادثه متدرج الحصول قائم و متدلی بر جنبه ثبوت و جنبه از می شود که دوام باشه؟ آیا یه همچین مسئله ممکنه؟ در اینجا باید عرض شد که در عالم از می شود که مثال و عوالم ما گفت که جنبه علت را دارند به نسبت به عالم ماده، در اینجا خود چرخش ماده و خود حرکت ماده که زمان را ما از او انتزاع می کنیم هم علت معلول برای اون علت در عالم مافو خواهد بود. به مثال اگر بخوام این قضیه رو پیاده بکنیم و تشبیه کنیم به امور تکوینی مترتبه بر یکدیگر از نقطه نظر علیت و معلولیت، باید بگیم یک وقت ما یک چرخ داریم، این چرخ یک جنبه خارجی دارد و نفس الامری داره که داریم میبینیم، یک وقتی ما حرکت این چرخ را داریم، یعنی این چرخ از یک حرکت وضعی به خود میگیرد که این حرکت وضعی اگر فرض کنید که با مثال این نقطه چرخ را ما در اعلا و این نقطه را در ادنا بدانیم و این نقطه را در یمین و این نقطه را در شمال بدانیم، این کیفیت چرخ به این نحو را ما کیفیت وضعی او مینامیم. الان وضع چرخ به این مطلبه، به این کیفیت. اگر این وضع تغییر و تبدل پیدا کرد، نقطه ای که در مرحله اعلا بود به جانب یمین رفت، به جانب شمال رفت، و نقطه ای که در ادنا بود به جانب یمین آمد، ما این را حرکت در از می شود که کم و حرکت در مکان ما می نامیم که این چرخ از اون موقعیت اولای خود به موقعیت ثانیه متبدل شده و متحرک شده. حالا خود این چرخ یک امر ثابتی هست یا نه؟ خودش یک امر ثابتیه. ما البته خیال میکنیم ثابته، اما در خودش خب حرکت جوهری وجود داره. همینطور در شکل این چرخ که در رنگ اوز باز هم این حرکت وجود داره. شما یک چوبی را که در نظر بگیرید، این چوب بعد از یک سال رنگش کدر میشه. خب این حرکت در کیفه. همینطور در کم او هم حرکت پیدا میشه، در جسم او هم، در حجم او هم حرکت پیدا میشه، چون این حرکت، این گذشت زمان کم کم موجب میشود که این جسم تحلیل بره و تجزیه بشود. همینطور این حرکت هایی که ما در این مشاهده میکنیم، تمام این حرکت ها معلول برای علتیست که اون علت، علت مافوقه. یعنی اون علت مافوق، این خود این چرخ و کیف این چرخ و عرض کنم حضورتون که حرکات جوهری در این چرخ را او داره چیکار میکنه؟ اون داره جنبه علیت به خود میدهد. یعنی در خود جنبه علیت دارد و به اینها جنبه معلولیت میدهد. درست شد؟ در عین این که ما میدانیم آن علت، علت ثابته، یعنی در اون علت زمان در اونجا راه ندارد، چون زمان معلول برای ماده است. در عین اینکه علت به اون کیفیت هست، اما بروز اون علت در ماده به مقتضای ماده بودن، بروزش چیه؟ بروزش میشه بروز از میشود که زمانی. یعنی خود اون علت در وجود خودش زمان ندارد، اما در بروزش در عالم ماده لازمش زمانه. وقتی که افاضه حیات و بقا می کند بر یک جسم، لازمه افاضه حیات و بقا بر این و استدامه آن بقا اون انتزاع زمانه. لازمه افاضه حیات و بقا بر این و اون حرکتی که میکنه در وضع، لازمش چیه؟ زمانه و لازمش تدریجی و وصوله. پس بنابراین ما میتوانیم بگوییم که خود اجسام مادی و عالم ملک و طبع و کون و فساد با حرکاتش و با حوادثی که دارد در جنبه علی در اونجا چیه؟ سکون است و قراره. و همینطور اون به نسبه به علت مافوق تا اینکه به اراده و مشیت چی برسه؟ و مشیت خدا برسه. در اونجا عالم، عالم چی میشه؟ عالم، عالم سکون میشه. در عالم سکون دیگر اشیا به نحو تدریج دیگه نیستن. یعنی عدم و وجود یک شی در ماده هست که موجب تدریج و تدریج است که در ماده عد می شود که خلق و لبس را عد می شود که به وجود می آورد. اما در عالم ثابتات و در اون جایی که دیگه جنبه علیت دارد، چون در اونجا تدریج معنا ندارد، پس وجود در اون عالم وجود ثابت است. و وقتی که وجود ثابت بود، پس دیگه عدم در اونجا راه نداره. لذا در عالم مثال و در عالم مافوق مثال در اونجا عدم راه ندارد. در عالم ماده است که در اینجا خلق و لبس جدیده هی خلق میشن و هی عد میشود که لبس میشن و هی خلق جدید به خود میگیرن، هی عدم میشن و دوباره وجود پیدا میکنن، دوباره وجود پیدا میکنن و دوباره عدم پیدا میکنن. تمام این عرض میشود که گذشت لیل و نهار در هر ثانیه از ثانیه و در هر لحظه از لحظات خلقیست و عرض میشود که انعدامیست، دوباره خلقیست و دوباره انعدامیست، تا اینکه عد می شود که به یه حدی برسد که دیگر ماده وجود نداشته باشد. و الا تا وقتی که ماده وجود دارد، این خلق و این ادام هم همینطور با او وجود دارد و از لوازم ذاتی برای ماده است. بنابراین علی هذا، چطور اینکه خود این اشیا از نقطه نظر مرتبه عدی در عالم ثابتات وجود دارن، حوادثی که در این عالم هم اتفاق می افتد، تمام این حوادث در عالم ثابتات که عالم مثال و مافوق مثال هست، در اونجا به نحو ثبوت چیه؟ معلوم می شود که وجود دارن. اون وقت در اینجا آیا می توانیم، عرض می شود، این هم عرض می شود که یک مقدمه به اصطلاح سوم، در این مقدمه کسی شک نداره چون ما می خواهیم بعد نتیجه بگیریم. مقدمه چهارم این است که در اصطلاح فلاسفه میگن القصر لا یکون دائما کما لم یک بل اغلب فل ینحس ما، که بنابر عرض می شود که بیان مرحوم حاجی، و کل فاعل عرض می شود که و کل هم بل و کل عرض می شود که شیء غایتا یفتت به او حتی فوائل، که می فرماید هیت علیکم هیت توای او از مختزل حکمت و عنایه ایصال و کل ممکن لغایه. قصر عبارت است از حرکت برخلاف طبع. برخلاف طبع یعنی برخلاف لازم لوازم و برخلاف استعدادات وجودی شیء، اینو میگن قصر. فرض کنید که عد می شود که حجر میل به صفر دارد. اگر ما این حجر را برداریم و برخلاف میل به صفر در هوا عرض کنم که این عرض می شود که چیز کنیم، رها کنیم، تا وقتی که نیروی قاصر وجود دارد که عبارت است از همون نیروی مباشری که به واسطه حرکت ید اون نیروی مباشر رها شده، تا وقتی که اون نیروی مباشر مصاحب با حجر است، این حجر به سمت عرض می شود که فوق در حرکتی. وقتی اون نیروی مباشر اون عد می شود که از محلال پیدا کرد، اون حجر دوباره به حرکت طبیعی خودش برمی گردد که به سمت سفل است. حالا اون حرکت طبیعی یا به واسطه سقل اوست یا به واسطه جاذبه است یا به هیچ کدام از اینها نیست دیگه، به اینها کار نداریم. در هر صورت به واسطه حرکت طبیعی است که او عرض می شود که اون قصر در مرحله ناتمام باقی می ماند. لذا مرحوم حاجی می فرماید و القصر لا یکون دائما کما لم یک بالاکثر فریان هست ما. قصر هیچ وقت دائمی نیست، یعنی همیشه علت قاصری وجود داشته باشد که برخلاف عرض می شود که حرکت طبیعی معلول بخواهد چیکار بکند، حرکت رو ادامه بده. یعنی من باب مثال معلول بر اساس یک هدف و بر اساس یک غایت داره حرکت میکنه، علت قاصر و مانع بیاد جلوی اون معلول را بگیرد و حرکت اون معلول را بگیرد و نگذارد عرض می شود که برسه. این عرض می شود که دائمی نیست و اکثری هم نیست، که البته یادمه در اون بحث های منظومه در اونجا عرض شد که دو جور ما می توانیم از این استفاده بکنیم و بنابر هر دو قسمش عرض شود حضورتون که اشکال لازم میشه به این کلام مرحوم حاجی. اشکال در تعریف اول این که می توانیم ما این رو به موارد این رو سرایت بدیم، بگیم که بله ممکن این قصر، این برخلاف ممکنه باشه، ممکنه برخلاف به حرکت یک از می شود که فاعلی نیروی قاصری وجود داشته باشه و جلوی حرکت او رو بگیره، ولی به طور کلی ما در کل نظام عالم که نگاه می کنیم می بینیم وقتی که نسبت فاعلی که به سمت هدف خودشون حرکت می کنن رو نگاه می کنیم با نسبت به فاعلی که قاصر در جلوی اونها رو گرفته، می بینیم که اون قاصرها تعدادش 10% فرسونی که من با مثال یا 15%، ولی و بی‌انصافیست که ما اینو بر مرحوم حاجی هم می‌کنیم چون اینکه بعضیا فرمودن که به این کیفیت. اما اشکالی که بعد این مسئله وارد میشه این است که صحبت در یک فاعل و دو فاعل نیست و در کل نظام نیست. ما کل نظام را معلول برای علت واحد می‌دانیم، وقت نمی‌توانیم این یک معلول را حتی یک ذره را حتی ما از کل نظام جدا کنیم و حسابی جدای از کل برای او قرار بدهیم. این که اصلا به کل مربوطه.
تعریف دومی که در اینجا میشه بشه این است که در یک فاعل واحد اگر ما بخوام نگاه بکنیم، یک فاعل واحد این داره به سمت هدف خودش حرکت میکنه، نیروی قاصری میاد و برای ابد او را از رسیدن به هدف باز میدارد. این منظور مرحوم حاجی است. یا اینکه نیروی قاصری میاد و از مدت زمانی که برای این فاعل تعیین شده اکثریت را اشباع میکند و بعد کنار میرود، استیعاب میکنه و بعد کنار میره. هرچون که من باب مثال یک جوی از چشمه را افتاده و میخواد حرکت کنه بیاد به سمت پایین دره و بیاد در از میشود که صحرا، یه سنگی میاد در جلوی اینو میگیره. حالا یا این سنگ به نحو دائم جلوی این چشمه ایستاده و نمیتوانه به این به حرکتش ادامه بده، این میشه دائمی، یا اینکه این سنگ به عنوان فاعل قاصر و علت قاصر به عنوان اکثر میاد میگیره. فرض کنید که یه روز دو روز سه روز از میشود که بیاد میگیره، اما اکثری نیست. اینی که فرض کنید که به ما مثال اگر ما حساب کنیم ببینیم این چشمه باید فرض کنید که به ما مثال یک سال بیاد از میشود که این صحرا رو آب بده و آبیاری بکنه، این نمیاد فرض کنید که 10 ماه جلوی این رو بگیره، 2 ماه بذاره رهاشه، حالا 1 ماه هم آمد جلوی این سر چشمه وایساد، بالاخره کنار میره و 11 ماه دیگه این به همون حرکت خودش ادامه میده. اینجا هم باز ما یادمه که اشکالی که در اینجا وارد شد این بود که اگر ما قصر را به عنوان یک حرکت برخلاف غایت بدانیم، در یک ثانیهش هم جای اشکاله. یعنی حتی یک ثانیه علت قاصر بیاد و نگذارد این فاعل به هدف خودش که تعیین شده براش برسه. یا باید بگیم چه از میشود که از میشود که حضرت رب الارباب و علت اولا و غایت اولا از اول برای این غایتی در نظر نگرفته و قائل به جزاف بشویم، که خب این ادله فلسفی این را رد میکنه و کنار میذاره. یا اینکه اون اراده از میشود که مبدأ اول و علت او را در رسوندن کل اشیا به غایت، ما اون اراده را در همه موارد نافذ بدانیم و در همه سلسله علت و معلول نافذ بدانیم. اگر این قسم هست، پس بنابراین این نیروی قاصری که میاد جلوی را میگیره آیا جزء سلسله علیت واقع شده یا خارج از سلسله علیت؟ اگر خارج از سلسلیت، پس بنابراین اون بر اراده این مرید که غلبه داره، خب باطله. اگر خود این قاصر جزء سلسله علیت واقع شده، پس معلومه اراده مرید به این تعلق گرفته. یعنی اینطور نبوده که فرض کنید که چشمی که الان از کوه را میفته به محض اینکه را میفته بیاد پای دره، نه، اراده مرید تعلق گرفته یه ماه توقف کنه به جهت مصالحی، به جهت از میشود که قضا یا و از میشود که مساله پشت امر پشت پرده نفس الامری که ما از او اطلاع نداریم، بعد از یک ماه این سنگ کنار بره و این به حرکت خودش ادامه بده. بناءً علی هذا یه مانع و صحبت در اینه که این مانعی پیدا میشه دیگه، اسم شما قاصر نباید بگذاریم. اون فاعل بنابر از میشود حضورتون که حرکت خودش، یعنی اگر این قاصر در رساندن این شی به غایت مؤثر است، پس این قاصر نیست. اگر اون قاصر برای رسیدن این فاعل به غایتش مانع است، پس بنابراین چرا اراده مرید به این قاصر تعلق گرفته؟
اینکه این برسه به نقطه مگر اینکه این مانع
پیدا کنه. مثلا ما هدف رو دیده نتونستیم معنا کنیم. ببین هدف و غایت این است که ما غایت رو چی تصور می‌کنیم؟ آیا تصور از غایت این است که فرض کنید که با مثال این گیاهی که الان از زمین در می آید، این گیاه بیاید و تبدیل به یک درخت بشود، این غایت؟ یا نه، غایت برای این گیاه این است که در بیاید و بعد یه بز بیاد این گیاه رو بخوره؟ کدوم یک از اینا؟ ما خیال میکنیم که این است که در بیاید و تبدیل به درخت بشه. نیت مرید و از می شود که علت اراده مرید بر این نیستی که تبدیل به درخت بشه. اگر همه گیاه بیان درخت بشه که همه عالم میشه درخت، پس بعد این بز چی بخوره، گوسفند چی بخوره، انسان چی بخوره؟ از می شود حضور میگه سایر حوادث و علل طبیعی اینجا چی کار است؟ ما خیال میکنیم که الان هدفی که الان این علف و این گیاه داره، اون علف اون داره اون رو تد از می شود که استتباع میکند، ما خیال میکنیم این است که به این مرحله برسه. نه، این خیال اشتباه ما. ما باید ببینیم غایت برای این چیز، چه غایتی اون مرید و فاعل برای این نماد در نظر گرفته. اگر اینطور باشه ما اصلا قاصری در عالم نداریم، یعنی قاصری دیگر وجود ندارد در عالم و اصلا قصر دیگه به طور کلی در اینجا از بین میره و مسئله قصر از فلسفه به طور کلی میره بیرون. چرا؟ چون مرید است که اراده اون تعلق میگیرد که این از میشود که فاعل را به نقطه معین برساند و قطعا به اون نقطه معین میرساند و هیچ چیزی نمیتواند از جلو بگیره. چون ما از جواد حضورتون که همه سلسله علل را من حیث المجموع باید با هم در نظر بگیریم، نه اینکه فقط نگاه کنیم به یک پدیده و به یک حادثه از یک نقطه و سایر پدیده ها را از هم دیگه فقط خوبی که من با مثال جدا تصور کنیم. یه مثالی براتون میذارم که این مثال باز مسئله را از میشاد حضورتون که بهتر روشن میکنه. فرض کنید که من باب مثال الان دندان من، فرض کنید که من باب مثال دارم غذا میکنم، یه مرتبه این دندان من یک دونه، فرض کنید که دارم آبگوش میکنم یا آش میکنم، یه سنگ قدیم تق به جای اینکه نخود را گاز بزنم شنو بردم گاز میزنم، اونم میزنه دست دندون ما رو میشکنه. ای داد میداد ای هوا دندون درد میگیره و فلان، رو صبر میکنیم تا عصری اولین مطب دکتری که دکتر در دکانش باز میکنه، در دکانش باز میکنه، میریم میگیم آ بیا من باب مثال 500 تومن 1000 تومن بدین دندون ما رو یا درست کن یا بکش هر کاری میخواد دیگه بکن. خب این در اینجا این دندان من از میشود که غایتش این نبودش که بشکنه، غایت دندان این بود که همیشه سالم بمانم تا من بتوانم از او استفاده کنم، غذا را به او بجوم. یه مرتبه این سنگ بی پدر مادر آمد وسط دندان ما گیر کرد و تق زد، نصفی از این دندان ما رو شکست. یعنی جلوی کمال این دندان رو گرفت، جلوی هدفی که این دندان برای اون هدف خلق شده جلوی اون رو چیکار میکنه؟ میگیره. درست شد؟ حالا این حرکت این شن و حرکت این حجر در این دندان، این حرکت یک حرکت قاصره، یعنی اون میاد و مانع میشه این که دندان به اون هدف خودش که عرض کردم حضورتون که هدف این است که تا وقتی که بنده جان در بدن منه، نفسم در میاد، این دندونم کار بکنه دیگه. این هدف برای دندانه، مثل این که هدف این است که تا وقتی که جون داریم میدیم این چشممون ببینه، تا وقتی که نفس میکشیم گوشمون بشنوه. حالا آمد و فرض کنید که من باب مثال داریم از یه جا میریم و یه بچه یه سنگی میزنه تق میخوره به چشممون، چشممون کور میشه، این او رو از رسیدن به اون هدف چیکار میکنه؟ مانع میشه، قاصر میشه، درست شد؟ قصد پیدا میکنه. حالا صحبت من در اینه، این شنی که الان آمده و در اینجا قرار گرفته، این شن الان بدون جذاب آمده در دهان من یا علت داشته؟ علتش چی بوده؟ بنده برداشتم از توی آش برداشتم قاشق زدم گذاشتم تو دهان. اگر من قاشق نمیزدم تو آش هیچوقت این شن تو دندان بنده نمیرفت، دهان ما بسته بود، پس باید من قاشق بزنم و بعد برم تو دهان خود بگذارم. این یک. پس این علت چیه؟ باید این انجام بشه. چرا من قاشق برمیدارم در دهان خود میذارم؟ به خاطر اینکه گرسنه میشم. اگه گرسنه نشم هیچ وقت آش تو دهنم نمیذارم تا دندونم بشکنه. پس این گرسنگی علت است برای اینکه من اراده کردم که غذا بخورم. از اون طرف این از این طرف. و اون گرسنگی علتش چی است؟ اینو بماند. اون یک سلسله علل از این ور. و اما یک سلسله علل از این ور. خب چیت این عرض کنم حضورتون که این سنگ رو توی آش گذاشته، مخدره مکرمه مجلله برداشته، متبله گذاشته توی این، از می شود که این آش این گذاشته این بلا رو به سرمون در آورده، شما برید داد و بیداد آش میکنه چون اصلا ممکن دست به یخم بشید و کار به جای خب خیلی باریک هم کشیده بشه. اینم اونم این کارو کرده. خب حالا اون این کارو کرده، او دیده یا ندیده؟ اگر میدید که این کارو نمیکرد هیچ وقت، که دشمن شوهرش نیست که بعد بیاد شن بکنه تو آش بذاره دندونش داغون بشه. اونم آمده فرض کنید که از چشمش گذشته. چطور از چشمش گذشته؟ فرض کنید که منباب مثال داشته آش پاک میکرده، سنگ و نخود اینا رو بار درست میکرده، یه دفعه بچهش تق میفته، فرض کنید که اونجا حواسش پرت میشه تا به بچه این یه خورده این از این نخودا رو میده چی؟ به سمت پاکرده ها. هیچی. بچه چطور از اینجا میافته بیه بالا نگاه میکنه یک سرسره الری درست میشه به نظام عالم. یعنی یک سنگ ریزه ای که این که میگن اگه یک پر از درخت اگر در غیر از وقت خودش بیفته کل عالم به هم میخوره، حرف گزاف نزدن. یعنی شما نگاه میکنید یه سنگ ریزه ای که باید بره توی دهان من به کل نظام عالم بسته است. یعنی از حالا من تا اینجا گرفتم ها، شما همین سر نخو بگیرید و برید جلو تا ببینید به کجا میرسید. یعنی کل نظام عالم باید بچرخه تا این سنگ ریزه بیاد توی دهان من بی پیر، بزنه دندون ما رو در به داغون بکنه فلان. حالا صحبت ما در اینه، ما نمیتوانیم اجزا و حوادثی که در عالم اتفاق میفته اینها رو فقط یک طرفه نگاه بکنیم. یعنی اگر بخوام یک طرفه نگاه کنیم این را از نظام علت و معلول باید چیکار کنیم؟ جدا بندازیم. اینا کل نظام به هم بستگی داره. اون وقت صحبت در حالا بحث میریم که آیا این سنگ که آمد در دهان من بشکسته، آیا این یک حرکت قصری بوده و جلوی هدف اینو گرفته یا نه؟ مسئله بالاتر از اینه. هدف دندان من تا این موقع بوده، نه اینکه تا وقتی که من باشم. کی گفته؟ کی گفته تا وقتی که من زندم این دندانم باید باشه؟ نه خیلی. اگر اینطوره پس بنابراین بنده تا فرض کنید که الالعبد باید خودم در این دنیا بمانم. چون کی گفته برای اینکه من باید در 70 سالگی بمیرم؟ کی گفته من باید در 60 سالگی بیفتم بمیرم سکته کنم؟ کی گفته من باید تصادف کنم تو 60 سالگی برم فرض کنید که بمیرم؟ کی گفته من فرض کنید که باید تب کنم فرض کنید که در 65 سالگی یا در 45 سالگی؟ کی گفته سرطان باید پیدا بشه؟ کی گفته؟ تمام این کی گفته ها همه چیه؟ همه در جایگاه خودش قرار میگیره. اگر ما برای هدف یک توجیه علمی نداشته باشیم که هدف تخیل نیست، هدف عبارت است از مرتبه ای از وجود که این خلق به واسطه حرکت خودش به اون مرتبه ای از وجود میرسه، پس از اون مرتبه ای از وجود چیه؟ از میشود اون تو که علت قاهر میاد و او رو کنار میزنه و چیز دیگری به جای خودش میاد. پس بنابراین اصلا قصر در عالم وجود ندارد. هر لحظه از لحظات به مقتضای حرکت طبیعی که جنبه علیت برای معلول ترسیم کرده است به اون مقتضا علت دارد معلول را به سمت اون هدف خودش چیه؟ هدف خودش حرکت میده. ابر و باد و مه و خورشید همه کار میکنن تا اینکه یه علف که در اینجا میاد سبز میشه به 15 سانت برسه، یک بز از این ور میاد این علف رو میکنه از ریشه میبره. تمام اینا برای این کار کردن. از اون طرف یه ابر و باد و مه و خورشید کار میکنه، علفی که در اونجا سبز میشه رشد میکنه، رشد میکنه، بزرگ میشه و چند هزار سال هم میکنه. ما در همین سفری که اخیرا رفته بودیم یه جا رفتیم، یه درختی بود، از همین یه درخت خیلی معروفیه، یه درختی بود، سوال کردیم این درخت عمرش چنده؟ پلاک در اونجا زده بود 3500 سال عمر این درخته. بعد گفت تعجب نکنید در یک کیلومتری شما که ممنوع رفتنش یه درختی از 6000 خوردهی برای این عمر چیه شمردن. خب این درخت وقتی که داشت در میمد بزی از کنارش عبور نمیکرد، گوسفند و گاوی از بغلش عبور نمیکرد. شرایط به نحوی آماده بود که این از میشود که رشد کنه و به این حد چیکار بکنه برسه و حالا مجر را بعدن هم خواهد رسید و مگر اینکه دوباره مشخص بشه که هدفش تا کجا و ممکنه فرض کن یه دفعه یه زلزله‌ای بیاد کل سینه کش کوه رو از اونجا برداره چپه کنه و دیگه فاتحه هرچی درخت چند هزار ساله که اونها که از بین بره فاتحش خوده بشه. ما هدف رو نمیدانیم چی. پس بنابراین قصد هم نداریم. این مقدمه رابعه. مقدمه خامسه این بحث در علم عنایه حق که این بسیار بحث مهمی و خیلی اینجای صحبت داره. منتها ما اگر بخواد در اینجا توقف کنیم این اصلا به طور کلی شاید شیرازه مطلب از دست بره بیرون و فعلا اجمالا چون مربوط به بحث بدا هست ما این بحث رو میکنیم به نحو اجمال و بعدن بحثش در خود مباحث فلسفی اسفار اون بحثش میاد و او این است که علم عنایه حق بله
یه عمل در اصلی پای اقدام بده نمیشه مثلا و
اینم داره قصر بزن
نه
اراده
بوده ولی خب فرق نمی‌کنه، هم اراده خودش به مقتضای حرکت تبعیض، اراده بعدی همینطوره، اشیایی که پیدا میشه تمام اینا به مقتضا، اصلا قصری دیگه معنا نداره، چون اراده مرید وقتی که میخواد یه امری رو انجام بده، اگر ما همه اینها رو منتهی به یک اراده واحد بدانیم، خب اون اراده واحد هم اراده از میشود که در ما به وجود میآورد و هم از اون طرف موانع را به وجود میاره، حرکات رو به وجود میاره، اینها دیگه چون همه برگشت و معالش به یک امر، به طور کلی اصلا قصد نداره، بحث قصد فقط یک بحث بدیهی و ابتدایی است، اما با نظر فقهی و عقلی اصلا علم عنایی حق عبارت هست، علم حق می شود که اجمالی حق به جمیع اشیا در مقام کشف تفصیلی، یعنی اون علم به اضافه حکمت که می فرماید مرحوم حاجی از مقتضی حکمت و عنایه ایصال و کل ممکن دارد، اون حکمت که علم به نظام احسن با زمینه علم به کشف تفصیلی، یعنی رسوندن همه اشیا به مرحله بروز و ظهور و بیرون آوردن همه اشیا از مرحله استعداد به مرحله فعلیت و ظهور که به او علم عنایی گفته میشه، این اقتضا میکند که عرض میشود که هر چیزی به غایت خودش برسه و به نهایتش بیانجامد. حالا این علم عنایی به چه نحوی؟ آیا علم عنایی در حق، این علم عنایی به عنوان از می شود که تدریجی و حصول و حصول این علم به نحو تدریج، یا این که نه در حق تدریج اصلا معنا نداره، حق به متعال درش اصلا تدریج معنا نداره، چون از می شود که در اونجا وقتی که ما در عالم مثال و ما فوق مثال قائل هستیم ولی که زمان در اونجا راه نداره، دیگه در اونجا به نحو طبیعی و اولا و اشهد دیگه در اونجا اصلا تدریج معنا نداره، و این همان معنای آیه شریف است که میگن و ما امرنا الا واحد سلام هندل بسر، امر ما یکیست، یعنی اراده و مشیت ما برای خلقت عالم وجود یک اراده مشیت است، اینطور نیستش که در این وحده ما اراده بکنیم بعد فردا یه اراده دیگر بکنیم بعد پس بعد اراده دیگر بکنیم، اراده متعدده و حصول از می شود که متواتره، بعد از می شود که مراد این لازمی عالم تب و عالم ملک و عالم کثرته، اما در عالم از می شود که علمیت خصوصا در علم ربوبی که در مرحله اعلا و اشد است، در اونجا اصلا تدریج دیگه معنا نداره، خدا در اینجا بیاد امروز یه اراده بکنه فردا از ارادهش برگرد یه اراده دیگه بکنه، در اونجا یک اراده هست، یک اراده که به معنای ثبوت هست و اون ثبوت هست که همه عالم را به نحو اجمال هر سبب حضورتون که خلق کرده و به نحو عد می شود تفصیل هر سبب حضورتون که اونها را به آب منصه ظهور و بروز رسونده، به نحو تفصیل و به نحو اجمال دو جور آمدن، یک جور آمدن معنا کردن که به نظر این خالی از اشکال نیست، با اینی که تشبیه کردن در یک دانه سیب به باب مثال که این استعداد داره و قدرت داره برای یک درخت شدن، با این که روزی فرض کنید که در هر سال 2000 تا سیب هم بده و این مراحل استعداد در اون به ظهور برسه به فعلیت برسه، این را آمدن تشبیه به این کردم که این را میگویند مرحله اجمال در خود این و مرحله تفصیل و ظهور کشف خارجی در چی؟ در وقتی که این به بار می نشینه و این سیب می ده. اشکالی که در اینجا هست این است که این استعداد گرچه دارد برای این، اما این را نمی گویند بل اجمال وجود دارد، تحقق نداره، اصلا تحقق نداره، این مرحله استعداده و مرحله استعداد با مرحله فعلیت متضادین هستند، نه اینکه اینها متوافقین هستند، یه درخت سیب که اینطور نیست، بله این استعداد دارد در شرایط مناسب اگر این قرار بگیرد این تبدیل به یک درخت بشود با این خصوصیات، اینو میگن مرحله استعداد،
در حالی که ما در علم عنایی حق مرحله فعلیت را به نحو اجمال می‌دانیم، نه مرحله استعداد رو. اگر استعداد باشه پس بنابراین در ذات حق هم تدریج در اون دو باید باشه، چون خود همین دانشی باید متدرجاً به واسطه شرایط مناسب کم کم تحول پیدا کنه. حرکت جوهری در اون پیدا بشه، دانه سیب تبدیل به گیاه، گیاه تبدیل به شاخه، شاخه تبدیل به درخت تنومند، درخت تنومند زا اغصان و زا اوراق و زا عد می شود که اثمار بشه، بعد اون اثمار تبدیل بشه به عد می شود که اون اظهار که اون گیاه هست تبدیل به اثمار بشه و تبدیل به میوه بشه، در حالی که در دانه سیب این چیزها وجود نداره. تشبیهی که ما در اینجا میکنیم تشبیه عرض کنم حضورتون که حلقه ایست که در حلقه نواری است که در آن نوار همه از میشود که صحبت های یک ساعته در اونجا چیه، همه جمع آوری شده. شما این حلقه نوار اینقدر رو تو جیبتون میگذارید، در این حلقه نوار به نحو اجمال، نه به نحو تفصیل، به نحو اجمال یک ساعت صحبت در این نوار که وجود داره. این حلقه نوار در مرحله عرض می شود حضورتون که سمع، آیا دفعتن می تواند این حلقه نوار عرض می شود که بروز و ظهور خارجی پیدا بکند؟ نمیشه. اگر این حلقه نوار بخواد در عالم بروز پیدا بکند، این حلقه باید شروع کنه به گردش، هی بگرده، هی بیاد بره، هی بگرده، از اون محفظه خاص که عرض می شود که اون آلت خاص هست به نام هد، بعد هی از اون بگذره، عرض می شود که اون امواج از می شود که الکترومغناطیسی تبدیل به امواج صوتی بشه که بر قابل فهم برای ما بشه. هی این حلقه میگرده میگرده، هی صدا رو پخش میکنه، اینو میگن کشف تفصیلی. پس این کشف تفصیلی از می شود حضورتون که این کشف تفصیلی در عالم ماده و در عالم تب وجود داره. اما صحبت من در اینجا این است که آیا خداوند متعال به این کشف تفصیلی اطلاع نداره؟ اطلاع داره. یعنی به همین کشف تفصیلی که برای ما در مرحله اخفاء است و ما برای رسیدن به این کشف تفصیلی نیاز به زمان داریم. ما نمیتوانیم از حوادث فردا اطلاع پیدا کنیم مگر اینکه خودمون در فردا واقع بشویم. ما نمیتوانیم از مسائلی که در فردا اتفاق میفته اطلاع پیدا کنیم مگر اینکه خودمون در اونجا قرار بگیریم. اینو میگن کشف تفصیلی. کشف تفصیلی برای شخصی کشف تفصیلی که اون محدود و مقید است به قوانین ماده که تدریجی و حصول زمانه. اما برای کسی که ما فوق ماده است و ما فوق زمان است، همین کشف تفصیلی در اونجا در مرتبه چیه؟ کشف تفصیلی هست. یعنی برای اون کشف تفصیلی هست. پس بنابراین این عبارتی را که میگویند علم عنایی پروردگار، علم عنایی پروردگار علم اجمالی است در مقابل کشف تفصیلی، این خالی از تأمل و خالی از اشکال نیست. نخیر، علم عنایی حق عبارت است از کشف تفصیلی از می شود که در نزد حق، به عبارت دیگر حضور الاشیاء عند الحق، حضور الاشیاء عبارت از کشف تفصیلی. پس بنابراین پیش پروردگار متعال حوادث فردا همونطور بالوجدان ظاهر است که برای ما وقتی که فردا میشه، چطور وقتی که فردا میشود حوادث اون روز برای ما بالوجدان در مرعا و مظهر ما هست و منظر ما هست، امروز برای فردا همینطور این حوادث از می شود که علم حضوری دارند و عین حضوری دارند، یعنی عین این اشیاء برای پروردگار چیه؟ وجود داره. و به این مسئله باید در اینجا دقت بشه. اینجا اون جواب مسئله شما که فرمودید اراده اراده واحد است، در اینجا باید بدید و اون این است که اراده پروردگار یک اراده است، چون در اونجا زمان نیست، ما دو زمان که نداریم، یک اراده است. یک اراده است، تعلق گرفته است به همه مراتب. یعنی اون اراده تعلق گرفته است از میشه حضور تو که مراتب پایین، مراتب پایین به پایینتر پایینتر، بعد اراده تعلق گرفته به حوادث. یعنی تمام حوادث من الازل الی ابد در آن واحد و در اراده واحد پیش پروردگار چیست؟
اونها علم حضوری دارن و کشف تفصیلی دارن. درست شد؟ بناهن علاهاده
ما با توجه به این مقدماتی که کردیم اون وقت اصلا بعدا دیگه در اینجا یعنی چی؟
یعنی اصلا بعدا دیگه در اینجا چه جایگاهی پیدا میکنی؟ بعدا برای کی میشه؟ بله؟ بله؟ بله هم
یعنی این بدایی که میگن این بدا قرار بود یک فاعلی به یک هدفی برسد بعد از میشود حضور که اراده پروردگار تغییر پیدا کرد و مشیت او متحول شد به یک مشیت دیگر و به یک اراده دیگر و به تبع اون مراد اول حاصل نشد و مراد بعدی پیدا شد، تمامی حرفا میره چی؟ میره پیکارش. بدا میشه یک حالتی نسبت به چی؟ به افرادی که مقهور و محکوم به تدریجی و رسول هستن، اون افرادی هستن که در زمان هستن، و اما اونهایی که محکوم نیستن و مقهور نیستن اونها هستن بداشون بدا معنا نداره. یعنی لوح قضا و قدر و عالم لوح محفوظ هم حرکت این فاعل را به هدف ثبت کرده و هم نرسیدن او را به این هدف و جایگزینی یک علت دیگر را و کنار زدن را و رسیدن به او را ثبت کرده. همه اونها چه ثابته؟ پس بنابراین این تبدل اراده اصلا معنا ندارد و یک اراده اراده واحدی است. منتها چون ما نمیدانیم، چون ما محکوم و مقهور ماده هستیم، ما الان در این ثانیه، در هر ثانیه‌ای که هستیم ما اطلاع داریم. حتی الان من به شما بگم 10 ثانیه بعد رو ما ازش چیه؟ خبر نداریم. 10 ثانیه بعد هیچ خبر نداریم. 15 الان شد 10 ثانیه، 15 ثانیه رو خبر نداریم. الان چیه؟ خبر داریم. 30 ثانیه، 15 ثانیه دیگر رو ما ازش خبر نداریم. وقتی 15 ثانیه شد تازه ما میدانیم که عرض میشود که چه میگذرد. ما محکوم و مغلوب ماده هستیم و قوانین ماده هستیم و زمان هستیم و تدریجی الحصولی زمان هستیم. پس بنابراین بدا به نسبه به ماست، اما در عالم واقع اصلا بدای وجود نداره.
باید داریم که زمین مورد ما سوال کرد شما که میگید که باید علم داره به تمام همه سیر گیره رسیدنه، آیا من این رو بیتونم بخورم میخورم نمیخورم؟ اون منتظر بگه اگه ما میگه نمیخوری بخوری سیر،
حالا من از امام صادق نمیگم، من کمتر از امام صادق برای شما مثال میارم. ابو ریحان بیرونی یه علوم از میشود غریب و عجیب جد علومات دیگه داره، سلطان محمود دنبالش میگه و بالاخره پیداش کرد و آورد و گفتش که شنیدم که تو که از این مسائل و فلانی حرفا داری. البته ما بحث روایاتی هم کنیم که خب حالا میرسیم فیلن آیات فیلن بحث عقلی رو تمام کردیم، حالا نوبت رو میدیم و شنیدم از این علما داریم. گفتش که من چی میگم رو برم دانشمند بگیم و من یه نیتی میکنم، تو بگو نیت من چیه. صرف ابو ریحان هم در آورد و یه چیزی توی کاغذ نوشت و گذاشت زیر دو شب. بعد اون سلطان محمود گفتش که این دیوار رو خراب کنیم. هیچ دیوار قصر رو خراب کرده، از اون دیوار رفت بیرون. بعد آمد و گفتش که من نیت کرده بودم، قصر من 12 تا دروازه داره، من نیت کرده بودم که اون گفته بود که در ریحان گفته بود که این قصر من 10 تا 12 تا در داره، من از کدومی که از این الان میخوام برم و کدوم برم. اینم برداشت یک چیزی نوشت و گذاشت رو بشن. بعد اون گفتش که دیوار روبرو رو اصلا خراب کرده، نه هیچ کدوم از اینا نرفت، یعنی دیوار رفت. تو حالا دیدی اینم در آن نوشته از هیچ کدام از این درها نمیرود بلکه دیوار رو خراب میکنه. که در صورته روبرو دست ما زد بکنش تو زندان. شیش ماه کردن تو زندان و بعد در آوردن و اومدن پیشش. بعد شروع کرد به گفتش که من یه نیت میکنم به گروه بار و من در مقابل نیت سلطانی چرت نمیزنم. واه حالا آدم شدی. اون موقع گرچه کلام تو درسته ولی در مقابل حرف من نباید حرف بزنی. امام صادق حالا اونطوری بهش جواب پیش جواب بده. ها حضرت در اینجا میخوان او رو راهنمایی کنن به یک حقیقتی، میخوان راه رو برش نشون بدن، راه رو باز کنن، میخوان بفهمم که تمام این حوادث و وقایه همه در عالم چیه ثابته و اگر تو این کارو کردی معلومش اون، اگر نکردی معلومش اون، و اختیار تو هم که اختیار میکنی باز نشد از اون میگیره و هر کاری که میکنی در اون عالم ثابته. این حضرت میخوان بشودن. اما اگر حضرت هم بشین میفهمودن بله تو این کارو خواهی کرد، قطعا بدون غیر از اون نمیکنه. یا کلام حضرت بعد دروغ درآد؟ کلام حضرت که نمیشه دروغ درآد. پس حضرت خواستن راه رو به اون نشون بدن، این طریق فکر رو باز کنن، ولی اینکه به او بفهمانن که تو از اون اراده و اختیار دست بر ندار و خیال نکن که یعنی نندازنش تو یک مسئله جبری که اون برای قضیه رو خراب کنن. حضرت اون ولی اگر بگن که حضرت بگن که تو با اختیار خود ترکار کردی، در اونجا کشف میشه که تو پرونده این نوشته شده بود که جناب عالی با اختیار خودتون این کار رو خواهید کرد. اما خب اگر طرف یه اراده و به اصطلاح معرفت بیشتری داشته بود، خب حضرت جوی دیگری باید صحبت کرد. تا اینجا مباحث عقلی ما تمام شد در این قضیه و روشن شد که اصلا بدا معنا ندارد و بدا فقط برای عالم کون و فساده.